دو بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 10 آبان ماه 1390. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. احمد توکلی میگوید ثروت اختلاس کنندگان در شبکه بانکی ظرف 3 سال 94,000 برابر شده است. وزیر اقتصاد ایران میگوید در اختلاس 3000 میلیارد تومانی مسئول است اما مجرم نیست. رامین مهمانپرست صدور ویزای جعلی برای شماری از حجاج ایرانی را تایید کرد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میگوید مردم انتظار نداشتند که در دولت طرفدار عدالت رکورد راندخاری و سوء استفاده شکسته شود. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی روز سه‌شنبه در جریان جلسه 13 وزیر اقتصاد در مجلس گفت عاملان اختلاس بانکی هنوز 3600 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار هستند. وی همچنین گفت آنها توانستند با سوء استفاده از ضعف سیستم بانکی و برخی حمایت‌های ویژه ظرف 3 سال ثروت خود را از 50 میلیون تومان به 4700 میلیارد تومان برسانند و سرمایه خود را 94,000 برابر کنند. شمس‌الدین حسینی روز سه‌شنبه در جلسه 13 خود در مجلس به خاطر اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی ایران از مردم عذرخواهی کرد. وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد میگوید از اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر نداشته اما تمامی مسئولیت این اتفاق را در سیستم بانکی ایران میپذیرد. شمس‌الدین حسینی همچنین گفت درباره دو تابعیتی بودن محمود خاوری رئیس بانک ملی ایران که هم‌اکنون در کانادا به سر می‌برد اطلاعی نداشته و پیش از منصوب کردنش در این مقام درباره وی استعلام کرده است. مجلس شورای اسلامی قرار است عصر سه‌شنبه پس از سخنان محمود احمدی نژاد در دفاع از وزیر اقتصاد درباره رأی اعتماد به وی تصمیم گیری کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرد ویزایی که برای 150 تن از حجاج ایرانی صادر شده خارج از شبکه رسمی بوده و جعلی است. بر اساس گزارش ایرنا، رامین مهمانپرست گفت شبکه‌ای وجود داشته که روادیدهای جعلی صادر می‌کرده و جزئیات آن در دست بررسی است. وی تایید کرد که به همین دلیل تعدادی از حجاج ایرانی به کشور بازگردانده شدند. منابع خبری در روزهای اخیر از بازداشت 150 زائر ایرانی در عربستان به اتهام در دست داشتن ویزای جعلی خبر داده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از مقام‌های لیبی خواست تا مانع دستیابی گروه‌های مسلح و تروریست‌ها به تسلیحاتی شوند که در دوره معمر قذافی خریداری شده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس از جمله سلاح‌هایی که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته است، موشک‌اندازهای قابل حمل هستند. این قطعنامه از دولت لیبی خواسته است تا ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود را با کمک جامعه بین‌المللی نابود کند. پیش‌نویس این قطعنامه توسط روسیه تهیه شده است. در واکنش به تصویب عضویت فلسطین در سازمان یونسکو، آمریکا روز دوشنبه کمک‌های مالیش به این نهاد سازمان ملل را قطع کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت پرداخت 60 میلیون دلاری که قرار بود ماه بعد در اختیار یونسکو قرار گیرد، انجام نمی‌شود. و اما در گفتگوی ویژه امروز رادیو فردا، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل ایران پاسخگوی پرسش‌های همکارم نادر صدوقی خواهد بود. با هم می‌شنویم.
دبیر کل سازمان ملل متحد مفتخر است گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را که از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر احمد شهید بر طبق قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر تهیه شده است به اعضای مجمع عمومی ارائه کند. این سرآغاز گزارش آقای بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد بود درباره گزارش دکتر احمد شهید دیپلمات میانسال اهل کشور کوچک مالدیو که به صورت رسمی در 10 مرداد ماه گذشته آغاز به کار کرد و در فاصله نه چندان طولانی نخستین گزارش خود را از وضع حقوق بشر در ایران به دبیر کل ارائه کرد. آقای احمد شهید که چند سالی عنوان وزیر امور خارجه کشورش را بر عهده داشت، در این نخستین گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به آقای بان کی‌مون اعلام کرده که این گزارش جامع نیست، ولی در تهیه آن بر طبقه بندی روش‌های جدید تمرکز شده است. وی در این گزارش اضافه کرده که ارائه تصویری روشن‌تر از وضع حقوق بشر در ایران نیازمند شفافیت و همکاری جمهوری اسلامی است. گفتگوی ویژه این هفته را به پرسش‌ها و پاسخ‌های چندی با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران اختصاص دادیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
نخستین گزارش آقای احمد شهید در 15 اکتبر برابر با 23 مهر ماه گذشته منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های همگانی پیدا کرد. هنگامی که دکتر شهید دعوت رادیو فردا را برای گفتگوی ویژه پذیرفت، چنین گفت:
Well, my report is quite extensive in cataloging a wide range of current issues.
گزارش من فهرست گسترده‌ای از مسائل جاری را در بر می‌گیرد و برای متقاعد ساختن کشورهای عضو شورا تنظیم شده تا نسبت به نقض حقوق بشر در ایران توجه کنند و خود ایران نیز درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر به من پاسخ دهد.
شما همینطور درباره اعدام افراد کم سن و سال در ایران ابراز نگرانی کرده اید.
Yes, indeed, yes. I do highlight the question of death penalty being applied very extensively, including the question of, you know, executing of juveniles.
بله، من نگرانم و در گزارشم به طور مشروع نسبت به میزان اعدام‌ها و از آن جمله اعدام افراد کم سن و سال اشاره کردم.
بعضی از گزارش‌ها حاکی است آقای احمد شهید که تعداد اعدام‌ها در سال جاری ممکن است تا 600 مورد افزایش پیدا بکند که شامل اعدام‌های پنهانی دست جمعی می‌شود. آیا شما اطلاعات موثق در مورد تعداد دقیق زندانیان سیاسی و یا تعداد اعدام‌های زندانیان سیاسی در ایران دارید؟
Well, I am talking about the exact number is difficult to determine because the information
به علت امکانات اندک و محدود بسیار دشوار است که بتوان تعداد دقیق را مشخص کرد. البته ما مدارک فراوانی گرد آوردیم و در این زمینه به رقم حدود 300 اعدامی رسیدیم، ولی بیشتر این اعدامیات در رابطه با جرائم مواد مخدر بوده و نه واقعا متهمان سیاسی.
Not really on the explicit charge of political offenses.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما در گزارشتون به رفتار خشن با زندانیانی مانند فعالان سیاسی، وکیلان دادگستری، روزنامه‌نگاران و تمامی کسانی که انتقاد می‌کنند اشاره کرده این و در مورد انکار آزادی‌های فردی از جانب جمهوری اسلامی و همینطور نبود آزادی اقلیت‌ها و مذاهب تأکید کرده این.
Yes, you are right. Across the board, the application of due process.
بله، شما درست میگویید. در مجموع این روند دادرسی است که مشکل ساز است. بنابراین بر زندگی مردم تأثیر میگذارد. کسانی که از رژیم انتقاد میکنند و یا افرادی که از دیگران دفاع میکنند، جملگی با جرائمی روبرو میشوند که به فعالیت‌های گوناگونی مربوط میشود. علاوه بر این گزارش‌هایی در مورد آزار زندانیان منتشر شده که شامل شکنجه هم میشود. همینطور تنبیه به خاطر اعتراض آنان.
ولی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش شما را رد می کنند و معاون سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفته است که منابع گزارش شما درباره اعدام های پنهانی ناکافی بوده و همینطور نادرست، اغراق‌آمیز و اتهامی کهنه است. پاسخ شما به چنین اتهامی چیست؟ آیا می توانید بگویید که منابع اطلاعاتی شما چی بوده؟
Well, the information is not poorly sourced. In fact, they are very well documented.
منابع موضوع‌ها و مسائل مطرح شده اصلا ناکافی نبوده و در واقع زیر نظر خود من بسیار خوب مورد پژوهش قرار گرفته که شامل نام‌های افراد و محل‌ها و گزارش‌های مربوط به آنها می‌شود. از این رو من از تمام اطلاعاتی که در گزارش خود عرضه کردم دفاع می کنم. همینطور این که گزارش ها کهنه هستند واقعیت ندارد، برای اینکه مردم واقعا اعدام شدند و یا به زندان افتادند که در گزارش من فهرستوار ذکر شده است. دولت ایران از این فرصت برخوردار بود که در پاسخ گزارشی که نسخه از آن را 4 هفته پیش از انتشار در اختیارشان قرار دادم پاسخ ارائه کنند، ولی آنها هیچ پاسخی ندادند. آنها می توانند با دلیل به من بگویند که چه مواردی درست نیست، ولی ادعای آنان درست و معتبر نیست و من همچنان از نتیجه تحقیقات و گزارش خود دفاع می کنم.
به نظر می رسد که دولت ایران با تقاضای شما برای سفر به ایران موافقت نخواهد کرد. این امر بر گزارش آینده شما چه اثری خواهد داشت؟
خودداری از اجازه سفر به ایران موجب توقف کار من نخواهد شد، چرا که منابع بین المللی فراوانی وجود دارد، چه در ایران و چه در خارج از این کشور، که همکاری می کنند و تصویر دقیقی از آنچه که در ایران می گذرد ارائه می دهند. بنابراین انکار و رد دیدار من از ایران موجب از بین رفتن نارضایی مردمان مصیبت زده در آن کشور و پاکی کارنامه حقوق بشر رژیم نخواهد شد. بهترین کاری که دولت ایران میتواند انجام دهد این است که برای شناسایی ریشه دشواری ها با من همکاری کند و همینطور از فرصتی که در اختیارشان قرار میگیرد بهره بگیرند و به اوضاع بهبود بخشند. اگر آنها در زمینه بهبود کارنامه حقوق بشر خود بر اساس احکام سازمان ملل جدی هستند، باید از این امر استقبال کنند تا روشن شود که در کشور چه می‌گذرد.
آقای شهید، اگر دولت ایران همچنان از همکاری با شما خودداری بکند، شما دقیقاً چه کاری باید انجام دهید و یا می‌توانید انجام بدهید؟
خب من از تحقیقاتم باز نخواهم ماند، چرا که این امر خطری برای ایران ندارد. سفیر ایران در نیویورک از همکاری با من برای گردآوری اطلاعات سخن گفت و من از این امر استقبال میکنم. این یک نشانه بسیار مثبتی است و ما باید دولت ایران را به ادامه این مسیر تشویق کنیم، چون این شیوهی به سود آنها خواهد بود و اینکه در مورد حقوق بشر در ایران چه می گذرد. در حال حاضر کسانی که از این موارد نگرانند از آنچه در ایران روی می دهد بیخبرند.
و ما به عنوان آخرین پرسش، اگر شهروندان ایرانی خواستار ارائه مورد مستندی از نقض حقوق بشر به شما بودند، از چه مسیری باید با شما تماس بگیرند؟
در این زمینه مسیرهای چندی وجود دارد. شیوه رسمی البته تماس با دفتر حقوق بشر در ژنو است. از طریق ایمیل هم می توانند با من تماس بگیرند و یا به همکار و دستیار من مراجعه کنند. ما همینطور می توانیم با افراد ملاقات کنیم. بنابراین برای ارتباط با من مجموعی از امکانات فراهم است.
آقای شهید، از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
I don't want to be a John Timberlake.
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید. بیشتر تحلیلگران معتقدند که پیچیدگی و لایه‌های تو در توی جناح‌های سیاسی فعال در ساختار حاکمیت ایران به قدری است که در کمتر کشوری مشابهی دارد. در برنامه این هفته با توجه به نزدیک شدن به انتخابات و فعال شدن گروه‌های درون حاکمیت که خود را اصولگرا می‌خوانند، می‌پرسیم این خرده گروه‌ها کیستند و ماهیتشان چیست؟ محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار از سه طیف عمده راست در حاکمیت ایران می‌گوید که هر یک در بردارنده خرده گروه‌های متعددند.
دسته اول که دسته سنتی این جریان هستند، به طور مشخص در مجموعه‌ای به نام جبهه پیروان خط امام و رهبری فعالیت می‌کنند که این جبهه پیروان خط امام و رهبری در گذشته با عنوان گروه‌های همسو با جامعتین فعالیت می‌کرد. احزاب اصلیش در واقع میشه از حزب مؤتلفه اسلامی یا جامعه اسلامی مهندسی نام برد. از لحاظ خاستگاه تاریخی به بازار و به روحانیت سنتی بسیار نزدیک است و در دهه 60 در رقابت‌های درونی در ساخت جمهوری اسلامی گروهی بودش که چندان مورد توجه آیت الله خمینی قرار نداشت در برابر جناح چپ اون موقع و در شرایط کنونی هم کماکان فعالیت خودش را ادامه میده. در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم از آقای لاریجانی حمایت کرد و در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری به طور نصف و نیمه از کاندیداتوری آقای احمدی نژاد در برابر آقای موسوی حمایت کردند.
طیف دوم از نظر این روزنامه‌نگار متشکل از نیروهای عمدتاً امنیتی و نظامی هستند.
گروه دوم در درون جناح اصولگرا جریانی هستش که بیشتر به نهادهای امنیتی و نظامی نزدیک هست. میشه از جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به عنوان دو تشکل اصلیش نام برد. اکثر اعضای این گروه و تشکل‌هایی که در اون فعالیت می‌کنند سابقه عضویت در نهادهایی مثل نیروی قدس، سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات یا سازمان‌های اطلاعات و حفاظت اطلاعات، بسیج و سپاه رو دارن. آقای فدایی، آقای زاکانی، آقای احمد توکلی حتی و بسیاری دیگه در این گروه جای میگیرن.
بس سومین گروه اصلی فعال در ایران را نزدیکان به دولت احمدی نژاد تشکیل میدهند.
گروه سوم هم گروهی هستند که با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری در سال 84 خودشون رو تونستن وارد جناح بندی های سیاسی جریان حاکم در ایران بکنند. بیشتر در بسیج مساجد و محلات فعالیت داشتند در جنوب شهر تهران یا به روحانیت جوانی که عمدتاً توسط روحانیون جوان تعلیم دیده توسط مؤسسه بین المللی امام خمینی ریاست آیت الله مصباح یزدی در قم فعالیت میکنه به اونها نزدیک هستند و خب کماکان هم الان جبهه پایداری نیروهای انقلاب رو به ریاست آقای مصباح یزدی تشکیل دادن. و اگه بشه ما اسم این جریان چهارم رو هم یک طیف درونی در جناح اصولگرا بدونیم، به نظر میاد که این طیف نصف و نیمه در واقع گروهی هستش که به محوریت آقای اسفندیار رحیم مشایی فعالیت میکنه. چندان وجهه تشکیلاتی یا سازماندهی شده ای نداره، بیشتر یک محفل یا یک باند درونی در درون جناح اصولگرا هستش که حالا خودشون رو سعی میکنن بیشتر با آقای رحیم مشایی یا در نهایت خود شخص آقای احمدی نژاد هماهنگ بکنن.
اما اما علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر و معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد صورتبندی متفاوتی مبتنی بر ماهیت خرد و گروه‌های فعال در جناح راست به دست می‌دهد.
به نظر من یک بخش عمده در واقع میشه گفت که جناح حاکم بر سپاه هست. بخش دوم رو در واقع میشه گفت که جناح پوپولیست بروکراتی هست که عمدتاً پیرامون بدنی دولت جمع شدن. جناح دیگر به نظر من جناح جدید بازار دولتیه که در واقع کسانی هستن که در دهه اخیر عمدتاً به جای بازار سنتی و به جای تکنوکرات ها و بروکرات های در واقع تحت تاثیر جناح های میانه رو الان دارن کنترل مالی بازار ایران رو به دست میگیرن. جناح چهارم به نظر من جناح راست سنتی هست که همچنان داره سعی میکنه با قرار گرفتن پشت سر کسانی مثل آقای مهدوی کنی خودشو در دولت حفظ بکنه. و جناح پنجم به نظر من روحانیت راست فاشیست هست که در حال حاضر داره سعی میکنه که پشت سر آقای مصباح یزدی قرار بگیره و در واقع از مواهب نزدیکی اون به رهبری ایران استفاده بکنه برای اینکه موقعیت خودشو در نزاع بین جناح‌ها در ایران تحکیم ببخشه.
از این تحلیلگر سیاسی میپرسم مهمترین گروه‌های زیرمجموعه جناح راست هر یک در کدام دسته‌بندی پنجگانه او جای میگیرند؟
الان اون چیزی که قبلا به عنوان جناح راست سنتی شناخته میشد در حال حاضر هم همچنان خودش رو با گروه‌های مثل مؤتلفه و انجمن اسلامی مهندسین و یا گروه‌هایی که پیرامون مؤتلفه جمع میشن در واقع نمایندگی میکنن. جناح راستی که من جناح روحانیت فاشیست یا نزدیک به دولت اونها رو میدونم، اینها عمدتا الان اهرم قدرت رو در جامعه مدرسین و همینطور مدرسه علمیه مصباح یزدی و روحانیونی که اون سازمان داده و همینطور تشکیلات های وابسته به ائمه جمعه و جماعات دیده میشه. من روحانیت مبارز رو در جناح راست سنتی قرار میدم، اگرچه آقای خامنه ای و همینطور جامعه مدرسین سعی میکنه که جامعه روحانیت مبارز رو به جناح روحانی راست دولتی نزدیک بکنه. جناح بازار دولتی کسانی هستند که در پرده هستند مثل آقای مشایی و همینطور که در این ماجرای اختلاس ها میبینین عمدتاً اینها هستند که رانت های دولتی رو بین خودشون تقسیم میکنن و جناح های حاکم بر سپاه هم همون جناحی هستند که ما میتونیم اونها رو در زیر نظرهای نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه و همینطور در فرماندهان عمده سپاه و بسیج ببینیم.
در این میان اما گروهی تازه تأسیس هم هست که برای بسیاری از مردم ماهیت چندان روشنی ندارد، اگرچه چهره‌های پرنفوذی در آن گرد آمده‌اند. جبهه پایداری انقلاب اسلامی. محمد رضا یزدان‌پناه روزنامه‌نگار در این باره چنین میگوید:
جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی در واقع همون حامیان آقای احمدی نژاد هستند در انتخابات سوم تیر 1384. گروهی که بعد از چند سال کار تشکیلاتی و توریک با محوریت مباحثی مثل عدالت، حکومت دینی و مسائلی مثل این تونستند در انتخابات 84 بروز ظهور پیدا بکنند و حامیان اصلی آقای احمدی نژاد را تشکیل میدادند در اون انتخابات. در این جریان آقای مصباح یزدی نقش اصلی و نقش رهبری و محوری رو ایفا میکنه.
این روزنامه نگار سیاسی میگوید که هدف نهایی این جبهه سازماندهی دوباره هواداران احمدی نژاد است.
جریان سوم تیر به ریاست و به محوریت آقای مصباح وقتی ناامید شد از اینکه بتونه آقای احمدی نژاد و آقای مشایی رو از هم دیگه جدا بکنن و بتونن بین این دوتا فاصله بندازن، در نهایت چاره رو در این دیدن که جبهه‌ای رو تشکیل بدن تا بتونن از حرز رفتن و در واقع پراکندگی نیروهای تشکیلاتی سال 84 جلوگیری بکنن. و این چنین بودش که جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی رو با هدف موفقیت و سازماندهی نیروهای اصولگرای بسیجی و حالا حامل گفتمان‌هایی مثل عدالت جهانی یا حکومت اسلامی اینها رو بتونن سازماندهی بکنن برای انتخابات یا هر گونه مقطع سیاسی مهمی در آینده.
علی اصغر رمضان‌پور در تحلیل خود از ماهیت جبهه پایداری چنین میگوید:
چهره اصلی که قبلا دولت رو سازماندهی میکرد از نظر سیاسی آقای مشایی بود، ولی الان به دلیل اینکه آقای مشایی رفته زیر ضرب، اینها نیاز به یک چهره جدید دارن. این چهره جدید رو میخوان روی فرد متمرکز نکنن، اومدن جبهه پایداری رو شکل دادن که در واقع به ظاهر از دولت جدا باشه، منتها عملا همون سیاستهای دولت احمدی نژاد رو پیش ببره در مجلسی که میخوان در آینده در دست بگیرن.
اما آنچه که پیگیران مسائل سیاسی را میتواند کمی سردرگم کند، انتقادهای تندی است که گاه از سوی اعضای این جبهه به احمدی نژاد و مشایی میشود. علت این تندی ها چیست؟ علی اصغر رمضان‌پور معتقد است
آقای مصباح یزدی از حامیان اصلی آقای احمدی نژاد تا همین سال گذشته بوده و سال گذشته که نوعی جدایی رو بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد می‌بینه، داره تا حدی فاصله می‌گیره و خودش رو با آیت الله خامنه‌ای نزدیک می‌کنه، ولی هدف اصلیش این هست که به نظر من اجازه نده که اون گروه‌های پوپولیستی که پیرامون جناح‌های نزدیک به دولت سازماندهی شدن زیر ضرب برن، چون اینا نمی‌تونن به یک سازماندهی جدید دوباره برای انتخابات نزدیک مجلس دست بزنن. بنابراین این حملات تا وقتی ادامه پیدا خواهد کرد که آیت الله خامنه ای بخواد همچنان فاصله خودش رو از آقای احمدی نژاد نشون بده.
اما در ماه‌های اخیر و در پی عمیق‌تر شدن اختلافات در گروه‌های حاکمیت، یک دسته‌بندی و ائتلاف مهم دیگر هم در جناح راست شکل گرفته است. ائتلافی که خود را گروه هفته به علاوه 8 می‌خواند. محمد رضا یزدان‌پناه.
گروه هفته به اضافه 8 در واقع ادامه همون شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی در سال 84 هستش، با این تفاوت که این بار به جای آقای ناطق نوری از محوریت آقای مهدوی کنی دارن استفاده می‌کنن. این گروه از سه طیف تشکیل شده: گروه راست سنتی، مؤتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، مجموعه‌ای که به عنوان جبهه پیر امام رهبری خودشون رو تابع کامل روحانیت سنتی عنوان می‌کنن، جمعیت رهپویان و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، و دسته سوم هم گروه‌هایی هستند که بیشتر میشه گفتش به نوعی حتی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری بخشی از اونها ستاد اصولگرایان حامی میرحسین موسوی رو ایجاد کرده بودند، و اتفاقا وجود چنین افرادی هستش که به نظر میاد یکی از موانع اصلی همکاری و ائتلاف بین جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی با گروه هفته به اضافه 8 هست.
البته میماند نامهایی که به اصولگرایان میان رو مشهورند، نامهایی چون محمد باقر قالیباف، احمد توکلی، محسن رضایی، علی مطهری، علی لاریجانی و دیگران. علی اصغر رمضان‌پور در این باره چنین توضیح میدهد:
من فکر کنم اینها رو باید از همدیگه جدا کرد. یعنی تفاوت هست بین آقای مثلا قالیباف و آقای مطهری از یک طرف و آقای لاریجانی از طرف دیگه. چهرهای مثل آقای مطهری و آقای قالیباف به تدریج دارن موقعیت خودشون رو در جناح حاکم از دست میدن و اونا رو ما نباید به عنوان جناح‌های حاکم تلقی بکنیم، بلکه اونها باقی‌مانده‌های همون در واقع میانه روهایی هستند که همچنان در صحنه به دلیل اینکه در زیر خط اول ضرب سیاسی نبودن همچنان موندن، و اگر به دلیلی رهبری ایران نخواد از اینا یک استفاده تاکتیکی بکنه، به نظر من اینا به تدریج حذف خواهند شد، همونطور که نیروهای نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به تدریج دارن از صحنه قدرت حذف میشن. ولی جناحای مثل آقای لاریجانی، یعنی در واقع برادران لاریجانی، اینها رو من عمدتاً بیشتر تابعی میدونم از سیاستهای بیت رهبری، مورهای اجرایی رهبری ایران هستند، نه اینکه خودشون بتونن یک طیف سیاسی مستقل رو تشکیل بدن.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
از تاریخ یک شنبه 8 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 14:30 دقیقه به وقت تهران، 12 به وقت اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بازرسان سازمان ملل خبر از شناسایی یک مجتمع هسته‌ای جدید در سوریه دادند. احمد توکلی می گوید ثروت اختلاس کنندگان در شبکه بانکی ظرف 3 سال 94,000 برابر شده است. و وزیر اقتصاد ایران میگوید در اختلاس 3000 میلیارد تومانی مسئول است اما مجرم نیست. بازرسان سازمان ملل میگویند یک مجتمع هسته‌ای جدید در شمال غربی سوریه را کشف کردند. بازرسان میگویند کشف و شناسایی این مجتمع هسته‌ای بدگمانی‌ها درباره همکاری سوریه با شبکه غیرقانونی عبدالقادر خان دانشمند پاکستانی را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تقویت می‌کند. بر اساس گزارش آسوسییتد پرس، این سایت در نزدیکی شهر هسکه قرار دارد. بازرسان میگویند دولت سوریه پیش از این وجود این مجتمع هسته‌ای را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع نداده بود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید مردم انتظار نداشتند که در دولت طرفدار عدالت رکورد راندخاری و سوء استفاده شکسته شود. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی روز سه‌شنبه در جریان جلسه 13 وزیر اقتصاد در مجلس گفت عاملان اختلاس بانکی هنوز 3600 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار هستند. وی همچنین گفت آنها توانستند با سوء استفاده از ضعف سیستم بانکی و برخی حمایت‌های ویژه ظرف 3 سال ثروت خود را از 50 میلیون تومان به 4700 میلیارد تومان برسانند و سرمایه خود را 94,000 برابر کنند. شمس‌الدین حسینی روز سه‌شنبه در جلسه 13 خود در مجلس به خاطر اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی ایران از مردم عذرخواهی کرد. وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد میگوید از اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر نداشته اما تمامی مسئولیت این اتفاق را در سیستم بانکی ایران میپذیرد. شمس‌الدین حسینی همچنین گفت درباره دو تابعیتی بودن محمود خاوری رئیس بانک ملی ایران که همکنون در کانادا به سر میبرد اطلاعی نداشته و پیش از منصوب کردنش در این مقام درباره وی استعلام کرده است. مجلس شورای اسلامی قرار است عصر سه‌شنبه پس از سخنان محمود احمدی نژاد در دفاع از وزیر اقتصاد درباره رأی اعتماد به وی تصمیم گیری کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرد ویزایی که برای 150 تن از حجاج ایرانی صادر شده خارج از شبکه رسمی بوده و جعلی است. بر اساس گزارش ایرنا، رامین مهمانپرست گفت شبکه‌ای وجود داشته که روادیدهای جعلی صادر می‌کرده و جزئیات آن در دست بررسی است. وی تایید کرد که به همین دلیل تعدادی از حجاج ایرانی به کشور بازگردانده شدند. منابع خبری در روزهای اخیر از بازداشت 150 زائر ایرانی در عربستان به اتهام در دست داشتن ویزای جعلی برداده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از مقام‌های لیبی خواست تا مانع دستیابی گروه‌های مسلح و تروریست‌ها به تسلیحاتی شوند که در دوره معمر قذافی خریداری شده بود. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، از جمله سلاح‌هایی که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته است، موشک‌اندازهای قابل حمل هستند. این قطعنامه از دولت لیبی خواسته است تا ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود را با کمک جامعه بین‌المللی نابود کند. پیش‌نویس این قطعنامه توسط روسیه تهیه شده است. در واکنش به تصویب عضویت فلسطین در سازمان یونسکو، آمریکا روز دوشنبه کمک‌های مالیش به این نهاد سازمان ملل را قطع کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت پرداخت 60 میلیون دلاری که قرار بود ماه بعد در اختیار یونسکو قرار گیرد انجام نمی‌شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا ساعت 15 به وقت تهران با موسیقی رادیو فردا